الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك قول الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. تا این آیات اجمالا تفسیر شد و توضیح داده شد و آخرین جملمون که شاید ضبط نشد و احیانا با لحظات اذان همراه شد، این بود که عرض کردیم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك اشاره ممکنه به خود نبوت نبی اکرم باشه، یعنی این نبوت را که به پیغمبر دادیم فضل الله يؤتيه من يشاء. دوم، احتمال دوم که از قول علامه طباطبایی نقل کردیم، اصل بعثت باشه. بعثت هم برای پیامبر هم برای مبعوث و الیهم ما انسانها و مخاطبین. ذالک فضل الله، این فضل خداست، هم بر رسول الله هم بر امت. یعطیه من یشاء، خدا عنایت میکند به هر کسی که بخواهد. گفتیم من یشاء های قرآن رو یادمون باشه، من یشاء های خدا، شاء الله های خدا دل بخواهی و هوسی و بی حساب و کتاب نیست، بلکه بر اساس معیار و مصلحت و حساب و کتابه که مثال زده شد، توضیح داده شد. بعد عرض کردیم می‌فرماید والله ذو الفضل العظیم، بیان می‌کنه که این نعمتی که گفتیم اشتباه نشه خدمت شما از چه وقت، این فضل خدای عظیمه. و وقتی که میگیم فضل عظیم هست، طبیعتاً فضل او هم فضل عظیم خواهد شد. مثال هدیه را عرض کردیم، پس این که میفرماید والله ذو الفضل العظیم، بیان تأکید بر اون عظمت نعمت نبوت و بعثت هست. وارد میشیم به آیه پنجم. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. اولین نکته ای که راجع به این آیه شریفه میگیم اینه که قرآن از زبان مثل استفاده میکنه. قرآن از زبان مثل زیاد استفاده میکنه. مثلی هم که در قرآن میاد به دو معناست، دقت کنید. مثل دو تا مثل ما داریم. یک وقت قرآن مثل میگه، کلمه مثل رو میاره، منظورش تشبیهه. یعنی که یعنی یک معنای معقولی را مثال محسوس میزنه که شما متوجه بشید، بیشتر متوجه بشیم که هدف چیه. شما میخواد برای بچه‌تون توضیح بدید که انسان رشد و کمالی داره، باید مواظب آفتها باشه. میگید ببین عزیزم، مثل این گل اگر آب داده نشه، اگر نورش مواظبت نشه، اگر سمپاشی نشه، این گل از بین میره. تو هم شخصیت تو، ایمان تو اینجوریه، باید با علم آبیاری بشه، باید آفاتش برطرف بشه. اینو میگن مثل، یعنی تشبیه میکنید. علم شخصیت این کودک را به یک گل. چنین مثلی در قرآن هست، در اول قرآن کریم، مثلهم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. از این مثل ها در قرآن هست. همینجا در همین آیه یک دو کلمه دیگه بریم جلوتر، میگه مثلهم که مثل حمار. اینا مثل چهارپایی هستند، الاغی هستند که چنین و چنانه که خواهیم آمد توضیح کنید. پس این یک نوع مثل قرآن. یک نوع مثل قرآن هست بیان نمونه تاریخی، بیان نمونه تاریخی. مثل کجا؟ یه وضرب لهم مثلا اصحاب القریه جاء اهل مرسلون اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. اگر گفتید کدوم سوره احسنتم، با ذهنمه آشنا سوره شریفه یاسین. میگه وضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاء. خب این که مثل بزن یعنی تشبیه؟ نه، بیان یک نمونه تاریخی. میگه شما هم مثل اینها هستید، اونا مثل برای شما هستن. در این آیه شریفه ای که الان مورد بحث ماست، هر دو نوع مثل وجود داره. مثل تشبیهی همون که میگه مثل ها که مثل حمار. مثل تاریخی ببینید یهودی ها رو میگه، میخواد بگه اونها مثل برای شما، یعنی شما مسلمان ها هم خودتون رو در آینه اونها ببینید، هر چی به سر اونها آمد به سر شما هم خدمت شما عرض شود خواهد آمد. مثل هم خوب. پس این لازم کلمه مثل، مثل در قرآن. مثل الذين حملوا التوراة، الذين که همه آشنا هستید، یعنی کسانی که حملوا، حملوا ماده تحمیل، تحمیل یعنی بار کردن، به دوش گذاشتن. یه وقتی بار کردن مادیه، شما این ماشین رو بار میکنید، یعنی پرش میکنید، این حیوان رو بارش میکنید، یعنی بار رو میذارید رو پشت حیوان. یک وقت بار کردن، بار کردن معنویه. میگه این سلام منو به فلانی برسونا، اینو تو گردنت گذاشتم، سلام ما رو برسونید. اینو بار کرد به دوش شما، تو باید اینو به فلانی برسونید. یه وقت خدای متعال خلاصه به عهده من شما میگذاره این تربیت این بچه ها را، این وظیفه ای که نسبت به تربیت بچه ها داریم به گردن ما، فارسی هم میگه، میگیم چی؟ بار شد. وظایف زن و شوهری به گردن ما بار شد، وظایف بندگی خدا به گردن ما. این مثال های اینجوری. پس تحمیل یعنی بار کردن، یک وقت بار کردن مادیه، مثل ماشینی رو بار کردن، یه وقت بار کردن معنوی هست. منظورش چی میشه؟ منظورش با این مثال هایی که گفتیم واضح شد، یعنی تکلیف رو به عهده کسی گذاشتن، در ذمه او این وظیفه را قرار دادن. مثال های متعدد گفتیم که کاملا روشن باشه. از سلامی که به شما اهل شما تکلیف میکنه به فلانی برسونید، میگه در گردن شما، تا نماز و روزه که در گردن شما، تا حق الناس و حق الجار و حق شوهر و حق همسر و حق فرزند، اینا در گردن ما، یعنی تکلیف بر ما. خب پس کاملا کلمه تحمیل روشن شد. می فرماید مثل الذین حملوا التوراة، حملوا صیغه مجهوله، بار شد بر آنها تورات. یعنی چی بار شد تورات بر آنها؟ یعنی تکلیف، سلام علیکم، تکلیف آنها شد، در عهده آنها قرار گرفت، اونها موظف شدن نسبت به تورات. ثم لم يحملوها، پس از اینکه این تکلیف در عهده اونها قرار گرفت، لم يحملوها، تورات را حمل نکردن. حمل نکردنم باز دیگه با توجه به صحبت‌های گذشتمون موشن، حمل نکردن یه وقت مسائل مادیه، میگه این بار را نرسون به صاحبه، یه وقت نه همون مسائل معنویه، وقتی میگیم بار را نرسوندی، امانت که بهت دادیم نرسوندی، سلام به فلانی نرسوندی، وظیفه خودت انجام. اینجا لم یحملوها یعنی اونی که در عهدت بود، اونی که به گردنت بود، اون تکلیفی که برات بود انجام نداد. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثل اون کسانی که تکلیف شد بر اونها، موظف شدن نسبت به تورات، ولكن ثم لم يحملوها، ولی به این تکلیفشون عمل نکردن. میگه مثل اینها که مثل الحمار يحمل اسفارا، اینو میایم توضیح میدیم. اول یه نقطه لطیفی را توجه فرمایید، خدمت شما عرض شود که مثل گفتیم دو تا، مثل الذین، مثل کسانی که حمل التورات یعنی به عهدهشون قرار گرفت، جز وظایفشون قرار گرفت تورات، ثم لم یحملوها، ولی به تکلیفشون عمل نکردن. دوباره دقت کنید چی گفتن؟ به تکلیف عمل نکردن. گاهی گفته میشه به تورات عمل نکردن، به تورات عمل نکردن یعنی چه؟ آدم فکر میکنه یعنی اون دستوراتی که در تورات آمده بود عمل نکردن. این یک معنای، دو تا معنایی که میخوام بگم، دو تا معنای نزدیک به همه اما زیبا اگر باز بشه، لذا کمی دارم تکرار میکنم. میخوام اول یه معنا کاملا جا بیفته بعد معنای دوم رو بگم. یه وقت میگید به تورات عمل نکردن، به تورات عمل نکردن، خب به تورات عمل کردن مثل اینه که مثلا فرض بفرمایید روزه بگیرن، توی تورات آمده، نماز بخوانند توی تورات آمده، وظایف دیگرشون عمل کنند. این هاست. اما یه وقت میگیم نه، به تکلیفی که نسبت به تورات داشتن عمل نکردن. این دایرهش خیلی وسیع تر میشه. میگه اولین تکلیفی که اینا داشتن نسبت به تورات تلاوتش بود. دومین تکلیفی که داشتن نسبت به تورات فهمش بود. سومین وظیفه‌ای که نسبت به تورات داشتن عملش بود. چهارمین وظیفه‌ای که نسبت به تورات داشتن اقامه‌اش بود. پس این دو معنا رو توجه داشته باشید. وقتی میگیم عمل نکردن، منظورمون فقط بحث‌های عملیاتی و اعمال و انجام مثل نماز و روزه نیست. شما کلمه تورات رو از هر دارید، به جاش قرآن بکر دارید، چون این داره با ما صحبت میکنه. بعد ببینید این دو معنا واضح بشه. مثل الذین حملوا القرآن، اونایی که قرآن با عهدشون گذشته بود شده بود، ثم لم يحملوها، قرآن رو به تکلیفشون نسبت به قرآن عمل نکردن. یه وقت میگید به قرآن عمل نکردن، منظورتون اینه که حجاب را، نماز را، روزه را عمل نکردن. دایره عملیاتی میشه. اعمالی که در قرآن بود انجام ندادن. میخوام بگیم نه، اینجور معنا نکنید. این دایره وسیع‌تره. میگه به اون تکلیفی که نسبت به قرآن داشتن عمل نکردن. اون تکلیف چی بود؟ همین چهار مرحله نسبت به قرآن هم هست. تلاوت باید میکردن، تلاوت نکردن. قرآن رو گذاشتن کنار، ماه رمضان خوندن، بعد از ماه رمضان هم باز تا سال دیگه یادش نکردن. فهم قرآن وظیفه داشتن، فهم قرآن رو کار نکردن. قرآن به سر که میخوان بگذارن 7000 نفر هست. تفسیر قرآن که میخوان بگذاریم 10 نفر هست. اینا کجا میخوان قرآن رو بفهمن؟ به فهم قرآن عمل نکرد. بعد عمل به قرآن، اینجا میشه توی فاز عملیاتی. اونا در فهم بود، این عمل نکرد. مرحله چهارم اقامه. اقامه یعنی چه؟ اقامه به نظر میرسه که یک مرحله بالاتر از عمل به دستورات باشه. آیه 68 سوره شریفه مائده را اگر بیارید، صفحه 122 خدمت شما عرض شود که شست و شیش رو بیاریم. 119 این آیه هم هست. آیه دیگه هم هست که الان عرض کنم اون عدد آیه هست. می فهمد ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل، اگر اینها اقامه می کردن قرآن و انجیل رو. یعنی ما هم همین عین این وظیفه هست. ولو انهم اقاموا قرآن دیگه با ما صحبت کنن. ولو انهم اقاموا تورات و الانجیل و ما انزل الیهم من ربهم، و هر چه که نازل شده بر اونها از پروردگارشون قرآن کریم، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، برکات الهی بر آنها نازل شد از بالای سقف از زیر پا. در آیه 68 می فهمد قل یا اهل الكتاب لستم على شیء حتی تقیم التورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، بگو یا ای کسانی که صاحبان کتاب هستید، لستم علاشه، لستم علا شه، شاید معناش این باشه، یعنی شما هیچ چیز نیستی، هیچ ارزشی نداره. لستم علا شه، هیچ ارزشی نداری حتی تقیم و تورات و الانجیل، تا اینکه اقامه کنید تورات را و انجیل را و ما انزل الیکم من ربکم و قرآن را. اقامه به معنای این که تورات برای یهودی ها، انجیل برای مسیحی ها، قرآن برای ما مسلمان ها در جامعه قائم باشه. الان در جوامع اسلامی چی حاکمه؟ چی قائمه؟ کی خوابیده است؟ کی بیداره؟ از در و دیوار فرهنگ غربی میباره. اون که زنده است همه جا میبینیدش، توی تابلو و مغازه، روی لباس دختر و پسرمون، توی زندگیمون، توی تلویزیون هامون، توی فیلم هامون، کی زنده است؟ کی اقامه میشه؟ فرهنگ غربی ها. اونی که باید زنده باشه چیه؟ قرآن. فرهنگ قرآنی باید زنده باشه. اقامه مزدور یعنی زنده باشه، در جامعه ایستاده باشه، خوابیده نباشه، مرده نباشه، فلج نباشه. خب حالا خیلی اینجا معطل نشیم، ولی میخواستم این نکته بسیار مهم رو یادآوری کنم که وقتی میگیم عمل، منظور خصوص انجام اعمال عبادی نیست، خصوص انجام دستورات نیست. نه، شما نسبت به این کتاب وظیفه دارید. نامه شما برای بنده نوشتید، بنده برای شما نوشتم. در این حد فکرش بکنیم. این مثال اولین وظیفه‌ای که نسبت به این نامه هست چیه؟ سر نامه رو واکن بخون. بدترین بی‌اعتنایی اینه که شما نامه‌ای به کسی بدید، جلو به خودتون این نامه رو بپیچه، توجه نکنه، نخونه، اصلا نگاه نکرد. خدمت شما عرض شده، حالا خون، خب خوندی بسم الله، اگر نیاز به فهم داره نگاه کن بفهم این چیه. گاهی ممکنه توش لغاتی باشه که من نمیفهمم، خب طبیعتا باید بپرسم این چیه. حالا فهمیدم، عمل باید بکنم. اون اقامه دیگه باز مرحله چهارمه که مربوط به هر نامه‌ای نمیشه. پس منظور ثم لم يحملوها اینجور معنا کردیم، نسبت به اون تکلیفی که نسبت به تورات داشتن عمل نکردن، تلاوت نکردن. فهم و تدبر نکردن، عمل نکردن، اقامه نکردن. خب این یهودی هایی که اینجوری کردن مثلشون مثل چیه؟ مثل الحمار یحمل اسفارا. اینها مثلشون مثل الاغه. چرا الاغ؟ برای الاغ در میان انسان ها ضرب المثل حماقت و جهالت. الاغ به الاغیت خودش خوبه، اونم لازمه. توی چقدر حیوان خوبی. یک کسی یه وقتی زمان شاه یک کتابی نوشت به نام شناسنامه الاغ. نمیدونم دیدید یا ندیدید، از روحانیون بود، از علما بود، یک کتاب نوشت به نام شناسنامه الاغ. تو این شناسنامه الاغ به زبان طنز خلاصه کل نظام شاهنشاهی رو به مسخره گرفته بود و خیلی از حرفا رو لابلای این مسخره بیان کرده بود. بعد خلاصه تو اینجا گفته بود که بله، از همون قول اون الاغ ها که حیوان باربری بار میبره، آرامه، تا حالا شنیده نشده الاغ بم منفجر کنه، تا حالا شنیده نشده الاغ مثلا صد نفر رو بکشه، تا حالا شنیده نشد. خب هم توضیح داده بود اینا. منظورم اینه که الاغ و حمار در ذات خودش چیز بدی نیست. اونم یه آفریده است از آفریده های خدا در رده ارزشی خودش. اما چون در بین انسان ها هر کس رو که میخوان برای حماقت مثال بزنن، به حمار و به الاغ مثال میزنن، قرآن از این مثل استفاده میکنه، میگه اینها مانند الاغ هست. چطور الاغی؟ الاغی که یحمل اسفارا، بارش اسفاره، یحمل و حمل میکند اسفار. اسفار جمع صفره با سین. صفر به معنای کتاب. ماده صفر به معنای ظاهر کردنه. این خانم وقتی این نقاب را از چهرش برمیداره بیان اسفرت المرأت عن رأسها. به کتاب صفر میگن لأنه یسفر عن المعنى اذا قرأ. بری که کتاب معانی رو برای ما روشن میکنه وقتی میخونیم. نقاب از چهره معانی برمیداره. شما علوم رو از کجا میفهمید؟ کتاب رو میخونید، اینا براتون روشن میشه، فرض برداری میشه. خب این اسفار رو هم خواستیم ماده شو بگیم، هم چرا بگم صفر و اسفار، اینم روشن شد. خب میفرماید حالا به اصل مثل دقت کنید. میگه مثل الاغی هستن که کتاب بارش باشه. مثل رو بفهمیم تا اون طرف قضیه رو بفهمیم. الاغ بارش میکنن. حالا گاهی هست قدیم از همین الاغ برای حمل و نقل همیشه استفاده می شده. این قرآن رو صد تا قرآن رو بال این الاغ می کردن ببرن به بازار. چی بارش هست؟ بالاترین امانت الهی بار این هست. الاغ می فهمه، سودی ازش می بره. مثلا این که قرآن بارش کردن اثری درش میگذاره؟ اگه بهش بگن جناب اولا اینی که بار شما قرآن نسخه سعادتمندی بشریت، آخرین کتاب ناول شده الهی، تبیان لکل شی، او جو رو میشناسه، علف رو میشناسه، استابل رو میشناسه. حالا اگر قرآن ها رو پیاده کنن، چوب و سنگ و موزاییک و آجر بارش کنن، باوتی نمی کنه، برای او هیچ فرقی نمی کنه. انسانی که خوب دقت بفرمایید به عرض من و خودم دقت کنم و شما دقت کنید، انسانی که براش قرآن و کتاب دیگه تفاوت نمی کنه، ماه رمضان و ماهای دیگه تفاوت نمی کنه، موعظه و قصه براش تفاوتی نمی کنه، که مثل الحمار یحملو اسفار. فرق انسان و الاغ و حمار در اینه که انسان اینجا این فرق رو بیان میکنه، در محضر قرآن که قرار گرفت متأثر بشه، تغییر پیدا بکنه، اصلاح بشه، بفهمه، رشد کنه. حیوان نه، حیوان اینجوریه که حالا قرآن بارش باشه یا آجر باشه. خب یعنی چه؟ یعنی اگر خدای نکرده و العیاذ بالله ماها به جایی رسیدیم که در محضر قرآن بودن، برای یهودی ها در محضر تورات بودن، در محضر انجیل بودن، تفاوتی نمی کنه. عیبامون رو برطرف نمیکنه، گناهانمون رو کم نمیکنه، اخلاقمون رو اصلاح نمیکنه. اینجا با کمال شرمندگی باید بگیم مثل هم که مثل ما دقت بفرمایید که بلاغی که مثلا کتاب بارش هست، کتاب به تنش چسبیده است، قرآن که بارش کردن به تنش چسبیده است، همراهشه، اما فایده ای نداره. پس اگر ما قرآن همیشه با همون باشه، مدام محشور با قرآن، چطور؟ بچه‌مون به دنیا میاد بالای سرش قرآن میذاریم که نترس. عروسی میخوایم بکنیم، اولش بنویسید یک جلد کلام الله مجید. خانه نو میخوایم بریم، قرآن مجید. مردمون هم که دفن میکنیم، ختم کلام الله مجید. بقیه چی؟ چقدر قرآن فهمیدی، چقدر عمل کرد؟ این آیه خیلی تهدید سنگینی، خیلی باید راجع بهش فکر کنیم، مثال بزنیم، تذکر بدیم به خود بنده، خودم، شما، خودتون. خدمت شما عرض شود که اگر الاغی رو قرآن بار کنن یا آجر بار کنن چه تفاوت میکنه؟ یک کمی تفاوت داره. مثلا فرض کنید از توی بازار رد میشه، میگن راه وا کنید قرآن بار داره، یکمی مردم رعایت میکنن. اون الاغچی که میخواد اینا رو برونه، میخواد چوب بزنه، اگه آجر بارش بود ممکن بود چوبش به اون آجر هم بزنه که این حیوان را بره، ولی به قرآن نمیزنه. سلام علیکم. اینقدر آثار خفیفی بره الاغ داره. اگر نفهمیم، اگه عمل نکنیم، اثرش همون حده. قرآن بی اثر نیست، اما اثرش در اون حده. شما برید نسخه پزشک رو بگیرید، نگه دارید، این فایده داره؟ خب بله یک کمی فایده داره. چه فایده داره؟ دیگه الان شب، نصف شب، هر وقت بخوام برم داروخانه میتونم برم بگیرم دیگه، لازم نیست برم بیمارستان، نسخش پیشم. اما خوبم میشی؟ هیچ کس خوب نمیشه بدون عمل کردن به نسخه. دقت بفرمایید، سوال خوبی کردن، سوال من تکرار میکنم. حالا اگر نفهمیدیم، اگر عمل نکردیم، اگر توجه نکردیم، همین فقط خوندنه، فقط همین که توی خانمون هستی اثر داره، عرض کردیم بله اثری داره، ولی اثرش مثل همون قرآن است که بار الاغه. اثرش به اندازه همونه که نسخه شما از پزشک گرفتید اما عمل نکردید. شما وقتی نسخه دستتون هست، دلتون آرامه، الان عمل نمی کنی، خیلی خوب درد بکشید، خوب درد بکشید. اما اگه یه لحظه نظرتون بود که بگیرید، می دیدید داروخانه می تونید بگیرید. اما این نسخه ی همراه بودن شفا دهنده نیست. بله؟ نسخه دوا رو مشخص میکنه، نه درس رو. دوا رو توی نسخه هست، توی نسخه هست، اونم به شما مشخص نیست. نسخه داروز. شاید این اشاره هم نکرده باشه که اون مرضش چیه، دردش چیه. اما دارو توش هست. یعنی می قرآن در محضر قرآن که هستید، اگر بخواید عمل کنید بس. نسخهش آماده هست. مثل همون نسخه ایست توی جیبشون. فهم قرآن هم مراحلی داره. اینجا برید خدای نکرده ناامیدی پیش نیاد، گاهی بعضی ها سوادی نداشتن که قرآن رو بخونن، متاسفانه پدر و مادر کوتاهی کردن قرآن یاد نگرفتن، کلاس تفسیری و فلان و بهمانی هم نبوده که روش کنن. اما این خودش به همین مقدار که می داند این سلام خداست، یعنی من یادم نمیره یه خانومی بود، این یک سوره چند سوره کمی رو از قرآن بلد بود، اما این چند سوره رو هر وقت فرصتی میکرد قرآن رو بر میداشت، قرآن رو نمیدونه ولی میخونم با یه خشوعی با یه خضوعی. اونی که میفهمد قرآن گفته از حجابش، از زکاتش، از خمسش، از نمازش، از روزش، در حد فهم خودش عمل میکنه، در حدی که میتواند دنبال فهمشه، در حدی که براش میسر هست سعی کنه بفهمه، خب این وظیفهش انجام داده به اندازه که در توان و امکانش هست. اما عموم ما در این جهت مشکل داریم و یادمون باشه وقت این آیه شریفه رو میخونیم فکر نکنید که فقط مربوط به یهودی ها، این برای هممون هست، اون چهار مرحله برای هممون هست. مادامی که قرآن حاکم در جامعه اسلامی نیست، هممون باید احساس تقصیر کنیم، هممون باید احساس کنیم که کوتاهی کردیم. چطور غربی ها ارزش های فاسد خودشون بذارن حاکم میکنن، از در و دیوار طور ارزش های که هممون هم قبول داریم، فساد آفرینه، خانواده رو متلاشی میکنه، بچه ها رو ارزش ها رو از بین میبره، حیاها رو از بین میبره، اونا دارن حاکم میکنن، ماها در این جهت قصور و تقصیر داریم. خب حالا یک کمی متفرقه شد صحبتم. مثل الذین حملوا التوراة، مثل اونهایی که تورات به عهده اونها گذاشته شد، ثم لم يحملوها، ولی به این وظیفه عمل نکردن که عرض کردم این وظیفه چهار مرحله است، اینا مثلشون که مثل الحمار يحمل اثقالا، مثل اولاغی که کتابهایی را حمل میکنه. توضیح دادیم وجه شباهت چیه، او بهره‌مند نیست، او حقایق را نمیفهمه، او به محتوای اون کتاب دسترسی نداره، اینها هم همینطوره. حالا این آیه شریفه زمینه تاریخی چیه؟ میفرماید وقتی که پیامبر اکرم مبعوث شد، چون قبلش بحث بعثت بود، یهودی ها گفتن که خب ما هم اهل کتابیم، شما تازه پیغمبر گیر آوردین، ما از قدیم پیغمبر داشتیم و کتاب آسمانی هم داریم. قرآن خیلی زیبا جوابشون دید که بله شما کتاب دارید، اما کتاب داشتنتون که مثل الحمار یحمل اسفارا، بهش که عمل نکردید. اگه بهش عمل میکردید، یکی از احکام اساسی تورات اینه که و مبشرن به رسول یعطی من بعده اسمه احمد، در تورات اشارت به پیغمبر بود. خود اینها یهودی ها قبلا در مکه به کفار میگفتن وایسی میاد پیغمبر آخر الزمان، در تورات ما نوشته شده پیغمبر آخر الزمان میاد و در اینجا مبعوث